ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. با عرض سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. با امید روز خوش شما این ساعت و برنامه را آغاز میکنیم. در ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید، اما بخش دوم ساعت به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. تا لحظات بعد در رابطه با گزارش ها و مطالبی که در این ساعت جا دارند به شما بیشتر خواهیم گفت. اما فراموش نکنید که در همین برنامه در مورد برگشت تیم المپیک افغانستان به کابل هم گزارش داریم. اما نخست خبرهای افغانستان و جهان با فتح محمد بها.
با سلام و صبح بخیر، نخست توجه نمایید به سرخط خبرها. سفیر امریکا در افغانستان گفته است طالبان روی مذاکرات صلح با حکومت افغانستان غور میکنند و تماس ها بین طالبان و حکومت افغانستان برقرار است. گزارش ها میرسانند که نظامیان پاکستانی صبح امروز بر پوسته های سرحدی در ولایت کنر حمله کردند. و وزیر دفاع ایالات متحده امریکا میگوید اردوی پاکستان نشان داده است که در نظر دارد عملیات را به زودی در منطقه وزیرستان شمالی به راه خواهد انداخت. این هم مشروع خبرها. سفیر امریکا در افغانستان دیروز گفت طالبان روی مذاکرات صلح با حکومت افغانستان غور می کنند و تماس ها بین طالبان و حکومت افغانستان برقرار است. جیمز کننگ هم که دیروز رسماً به حیث سفیر جدید امریکا در افغانستان کارش را آغاز کرد، ابراز داشت جوانب مختلف در این موضوع نقش دارند، ولی تا حال تلاش های هیچ جانب نتیجه مشخص نداده است. سفیر امریکا همچنان ابراز داشت کشورش در این مورد که آیا زندانیان طالب را از زندان گوانتانامو آزاد کند یا خیر تا حال تصمیم نگرفته است. جزئیات بیشتر در این مورد تا دقایق بعد. گزارش ها می رسانند که نظامیان پاکستانی صبح امروز بر پوسته های سرحدی در ولایت کنر حمله کردند. ادریس محمد سخنگوی پلیس سرحدی در شرق افغانستان بر رادیو آزادی گفت که این حملات از چهار صبح آغاز شده و نیروهای افغان نیز به حملات متقابل پرداختند. آقای محمد از تلفات برخواسته از این درگیری معلومات نداده است. از سوی دیگر طالبان با فرستادن پیام تلفنی بر رادیو آزادی ادعا کردند که این حملات به هدف کشتن یک مقام پلیس سرحدی افغان مشترکاً از سوی طالبان افغان و پاکستانی راندازی شده است. اما سخنگوی پلیس سرحدی در زون شرق افغانستان با رد این ادعا گفته است که این حملات از پوسته های نظامیان پاکستانی صورت گرفتند. ورزشکاران افغان پس از شرکت در المپیک لندن صبح وقت امروز وارد کابل شدند. ستاتن از ورزش دوستان و شمار از مقام های دولتی در میدان هوایی کابل تیم ورزشی کشور را استقبال کردند. در جریان امروز برنامه های خاص برای این ورزشکاران در کابل در نظر گرفته شدند. در المپیک لندن 6 ورزشکار افغان شرکت کرده بودند که از این میان روح الله نیکپا تکواندو کار شناخته شده افغان مدال برنز را به دست آورد. این هم خبرهای منطقه و جهان. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا لیون پنیتا میگوید اردوی پاکستان نشان داده است که در نظر دارد عملیات را به زودی در منطقه وزیرستان شمالی برا خواهد انداخت. پنیتا به خبرگزاری اسوسییتد پرس دیروز گفت جنرال پرویز اشفاق قیانی لوی درستیز پاکستان اخیراً در مذاکرات با جنرال جان آلن فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در افغانستان درباره این عملیات سخن گفته است. پنیتا افزود که هدف اصلی این عملیات طالبان پاکستانی خواهند بود. ایالات متحده آمریکا از بیمیلی اسلام آباد در راندازی عملیات بر ضد شورشانی که با استفاده از قلمرو پاکستان بالای نیروهای آمریکایی در افغانستان حمله می‌کنند ناراحت است. در یک خبر دیگر مربوط به پاکستان میشنوید که رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری اعلام کرد که در جریان سال آینده در مناطق قبایلی شمال غرب این کشور حکومت‌های منطقه‌ای ایجاد خواهند شد. دفتر رئیس جمهور با نشر اعلامیه‌ای گفته است که زرداری این موضوع را در آستانه جشن 66مین سالروز استقلال این کشور که امروز است اعلام کرد. زرداری گفت حکومت‌های خودمختار در مناطق قبایلی موازی با خواسته‌ها، عنعنات و سنت‌های مردم این مناطق ایجاد خواهند شد. رئیس جمهور زرداری گفته است هدف این اقدامان است تا مردم مناطق قبایلی به زندگی عادی و ملی رو بیاورند. زرداری همچنان خواستار حفظ حیثیت و وقار پارلمان شده و گفته است که پارلمان باید از شیوه های جدید تاخت و تاز در امان باشد. ملیشه های سوریه گفتند پیلوت تیاره جنگی را دستگیر نمودند که با گفتیانها به روز دوشنبه در شرق سوریه بر مردم آتش باری کرد. ملیشه های سوریه دیروز ویدیویی را منتشر کردند که در آن مرد به نام مفید محمد سلیمان در محاصره سه مرد مسلح دیده می شود. این مرد که گفته می شود همین پیلوت دستگیر شده است، در این فیلم گفته است با وی برخورد مناسب صورت می گیرد. وی از نیروهای حکومت سوریه خواسته است با رژیم بشار الاسد قطع رابطه کنند. موثق بودن این فیلم که در تلویزیون العربیه منتشر شد از اوی کدام مرجع بی‌طرف تایید نشده است. نشر این ویدیو در حال صورت می‌گیرد که گزارش‌های ضد و نقیض در مورد سقوط یک جت جنگی سوریه در منطقه دیر آل‌زهور به نشر رسیدند. رسانه‌های سوریه گفتند این جت در جریان یک ماموریت به دلایل تکنیکی سقوط کرد و پیلوت آن کاتاپورت کرده است. و ایالات متحده آمریکا گفته است ادبای آمریکایی می توانند بدون آنکه از تحریمات وضع شده بالای ایران تخطی کرده باشند کمک‌های غذایی و ادویه را به آسیب دیدگان زلزله‌های اخیر در ایران تهیه کنند. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت آمریکایی‌ها اجازه دارند بدون آنکه از تحریمات وارده بر ایران و محدودیت‌های وارده بر آن کشور هراس داشته باشند به ایران کمک بشری کنند.
آمریکایی هایی که می خواهند در این موقع به ایرانی ها کمک بشری نمایند می توانند بدون آن که خواهان اجازه نامه گردند کمک های غذایی و ادویه به آنان بفرستند.
نولاند همچنان گفت بعض انتقالات مالی شخصی و غیر تجارتی هم به ایران مجاز است. نولاند گفت با وجود آن که ایران گفته است به کمک خارجی نیاز ندارند، ولی آمریکا آماده است تا کمک به زلزله‌زدگان آن کشور بفرستد. دو زلزله به شدت 6.4 درجه ریشتر به روز شنبه ولایت شرقی آذربایجان ایران را به لرزه درآورد که باعث هلاکت بیش از 300 نفر و بیجو شدن هزاران تن دیگر شد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 9:07 دقیقه با وقت افغانستان است. خبرهای افغانستان و جهان را سعید فتح محمد بها شنیدید. در ادامه این ساعت از این رویدادها با تفصیل خواهید شنید. تیم المپیک افغانستان صبح امروز به کابل برگشت. پذیرایی از این تیم همین اکنون جریان دارد. سفیر امریکا در کابل میگوید طالبان روی مذاکرات با حکومت افغانستان غور میکنند. رئیس جمهور افغانستان وزیر دفاع پیشین عبدالرحیم وردک را به حیث مشاور ارشد خود تعیین کرد. از خشونت‌های خانوادگی در ولایت پروان هم خبری می‌گیریم.
زندگی خوبی هم اصلا نمانده برم که زندگی کنم، نمیتونم هم زندگی کنم. هر کاری که از دستم آمد باسه قد میتونم خود را بکشم.
مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان را نیز در همین برنامه مرور خواهیم کرد و برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی در نیمه دوم ساعت پخش خواهد شد. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم حمید رکین هم به شما سلام میرساند و آرزوی روز خوشتان را دارد. جیمز کنینگهام سفیر آمریکا در افغانستان دیروز گفت طالبان روی مذاکرات صلح با حکومت افغانستان غور میکنند و تماس‌ها بین طالبان و حکومت افغانستان برقرار است. جیمز کنینگهام که دیروز رسماً به حیث سفیر جدید آمریکا در افغانستان کارش را آغاز کرد، ابراز داشت که جوانب مختلف در این موضوع نقش دارند، ولی تا حال تلاش‌های هیچ جانب نتیجه مشخص نداده است. جزئیات از زرغونه منگل.
سفیر جدید آمریکا در افغانستان میگوید نشانه های دیده می شوند که طالبان روی مذاکرات صلح با حکومت افغانستان غور می کنند و تماس های در زمینه برقرار شدند. جیمز کنینگهام سفیر آمریکا در افغانستان این بیانات را بعد از آن ابراز داشته است که مقامات افغان در این اواخر از دیدار نمایندگان حکومت افغانستان با ملا عبدالغنی برادر، یک تن از رهبران طالبان که در پاکستان زندانی می باشد، سخن گفتند. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانسه، ملا برادر که در سال 2010 در پاکستان دستگیر و زندانی شد، مهمترین رهبر طالبان است که در پاکستان محبوس است. برادر از افراد نزدیک و با اعتبار ملا عمر رهبر طالبان می باشد. با دستگیری ملا برادر و زندانی شدن وی در پاکستان، کابل اسلام آباد را متهم کرد که جلوی مذاکرات صلح در افغانستان را می گیرد. جیمز کنینگ هم که دیروز رسماً به حیث سفیر امریکا در افغانستان به کارش آغاز کرد، با وجود آن که در یک کنفرانس خبری در این موارد جزئیات بیشتر نداد، ولی در جواب به یک سوال فقط همین قدر گفت تماس ها برقرارند و این تماس ها در حال حاضر میان افغان ها یعنی طالبان و حکومت افغانستان صورت می گیرند. کنینگ هم گفت جوانب مختلف در این مسئله نقش دارند. تا حال تلاش های هیچ جانب نتیجه مشخص نداشته است، ولی نشانه های دیده می شوند که طالبان روی این مسئله غور می کنند که چی راه را انتخاب کنند. سفیر جدید امریکا در کابل این را هم بیان داشت. حالتی که طالبان با آن مواجهند پیغام است که امریکا و غرب به مردم افغانستان دادند، یعنی غرب بعد از خروج 130 هزار نیرویش از افغانستان در سال 2014 آن کشور را تنها نخواهد گذاشت. کنینگ هم گفت بر اساس استراتژی درازمدت افغانستان و امریکا، بعد از سال 2014 چوکات کمک‌های درازمدت با افغانستان تعیین شده است و این مسئله دو کشور را به مرحله جدیدی از روابط داخل می‌سازد. سفیر امریکا همچنان ابراز داشت کشورش در این مورد که آیا زندانیان طالب را زندان گوانتانامو آزاد کند یا خیر تا حال تصمیم نگرفته است. به نوشته آژانس خبری فرانسه، همین موضوع سبب شده است که طالبان در آغاز امسال تماس‌های ابتداییشان را با امریکا قطع کنند. کنینگ هم در اشاره به نقش پاکستان در مذاکرات صلح افغانستان گفت این کشور می تواند نقش عمده را در این مذاکرات بازی کند. ما می خواهیم که پاکستان در این موضوع نقش مثبت را بازی کند. این واضح است که پاکستان نقش را در زمینه ایفا کرده می تواند و ما باید اسلام آباد را در زمینه ترغیب نماییم تا نقشش را ادا کند.
رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 9:12 دقیقه به وقت افغانستان است. اکنون میریم به کابل و از مراسم پذیرایی از تیم المپیک افغانستان خبری میگیریم که تازه به کابل برگشته است. جمشید حبیب زاده در تماس تلفنی با ما از کابل است و جزئیات را از وی میپرسیم. سلام جمشید، چی هست خبرهای تازه در این مورد؟ مراسم پذیرایی از این ورزشکارا به پایان رسید یا هنوزم جریان داره؟
تشکر زیاد و قلم مرزان. سلام به شما و تمام شنونده های رادیو آزادی. تا چند لحظه پیش هم مراسم جریان داشت و فعلا کم کم برنامه به ختم خود نزدیک شده و شما از علاقمندان روح‌الله نیکپا و بهاوی علی ورزشکارهای مورد پسند خود بدرقه میکنند و به شهر کابل اینا با خود میبرند. تقریبا حوالی ساعت 6 صبح بود که کاروان ورزشی ورزشکارهای افغانستان به میدان هوایی کابل آمدن و بعدش به استادیوم ورزشی کابل رسیدن و سوی شمار زیاد از علاقمندان ورزش در افغانستان به گونه بی سابقه مورد استقبال قرار گرفتن که حتی ما یک قسم استقبال هرگز ندیده بودم.
و در مورد مقامات دولتی که ها شرکت کرده بودند در این مراسم، چون انتظار می رفت که مقامات بلند رتبه دولتی و اعضای پارلمان هم در مراسم پذیرایی از این ورزشکارا شرکت بکنند؟
بله مرحوم عزیز، شما را از اعضای شورای ملی و سلای افغانستان، همچنان سفیر بریتانیا در کابل محمد محقق و برخی دیگر از اعضای کابینه رئیس جمهور کرزای به شمول شهزاده مسعود به این مراسم اشتراک کردند. شهزاده مسعود به این مراسم گفت که قرار است رئیس جمهور از نزدیکی ورزشکارا را دعوت بکنه و با آنها ملاقات بکنه و ظاهر اخبار رئیس کمیته ملی المپیک هم در جریان این مراسم صحبت کرد و گفت که این روحلان نیکپا بود که بیرق افغانستان در کشورهای جهان به اعتراض برآورد و از پنج ورزشکار دیگه افغان هم به گونه استقبال کرد.
با تشکر جمشید حبیبزاده، خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد در رابطه با برگشت تیم المپیک افغانستان از لندن. این تیم با یگانه مدال برنز که روح الله نیکپا برنده آن شد با کابل برگشت. در مسابقات لندن جمعاً 6 ورزشکار افغان شرکت داشتند که تنها در وزن 68 کیلوگرم تکواندو روح الله نیکپا توانست مدال برنز را به دست آورد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را همراهی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. خبر ورزشی تازه دیگه که مسابقه تیم کرکت افغانستان البته زیر سن 19 سال در مسابقات کرکت زیر سن 19 سال جهانی در استرالیا بازی خود را در مقابل نیوزیلند آغاز کرده. تیم نیوزیلند توانسته در 50 اوور 198 رنز بگیره، اما تیم افغانستان در 16 اوور با از دست دادن 5 بازیکن خود تا به حال 45 رنز گرفته. یعنی 154 رنز دیگه افغانستان ضرورت داره که این بازی را ببره. و اکنون هم نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان. جاوید نعیمی شماری از این نشریه ها را مرور کرده.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در مورد شماری از وزرای مهم حکومت افغانستان که به فساد اداری متهم شدند مقاله ای را نشر کرده است. روزنامه می نویسد وزرای دفاع داخل معادن و مالیه افغانستان که برای پلان خروج نیروهای بین المللی و پیشرفت های دراز مدت در افغانستان موقف موره های اصلی کمر را دارند در این اواخر زیر فشارهای سخت قرار گرفتند. نیویورک تایمز می گوید قضایای اصلی این وزرا ریشه های سیاسی دارد، اما در مجموع این موضوع نظریه را تقویت می کند که روابط حساس غرب با حکومت افغانستان در آینده بیش از این پرتنش خواهد شد. یک دیپلمات غربی بر روزنامه گفته است که این 4 وزیر با جامعه بین المللی روابط گسترده دارند و کسانی هستند که غرب با آنها به صورت مشترک کار میکند. این دیپلمات در ادامه گفته است ما باید با خود و با افغانها صادق باشیم و آنها را تشویق کنیم تا در مورد اتهامات وارد شده بالای این وزرا تحقیق عمجانبه را انجام دهند. نویسنده مقاله نیویورک تایمز در این مورد از بحث‌های جدی ماه جولای در کابینه افغانستان یادآوری کرده که در خصوص چگونگی قانون معادن صورت گرفته بود. وحید الله شهرانی وزیر معادن افغانستان در دفاع از قانون فعلی گفته که بر اساس همین قانون زمینه‌های زیاد برای سرمایه‌گذاری گسترده در بخش معادن افغانستان فراهم می‌شود. اما شمار از وزرا با این نظر مخالفت و استدلال کرده بودند که با نافذ بودن این قانون بیشتر منافع معادن افغانستان را خارجی ها به دست می آورند. به نوشته روزنامه رئیس جمهور کرزی به صورت آشکار از وزرای انتقاد کننده در این مورد حمایت کرده بود. نیویورک تایمز در مقاله دیگری وضعیت سحرگل را به بررسی گرفته است. روزنامه به نقل از مقامات نوشته است زمانی که این دختر در 13 سالگی از تن فروشی سرکشی کرد و هم از داشتن روابط جنسی با فردی که به زور با او ازدواج کرده بود انکار نمود، خانواده شوهرش سحرگل را مورد شکنجه قرار دادند. نیویورک تایمز می نویسد تا زمانی که پلیس سحرگل را می یابد خانواده شوهرش او را برای ماها در یک طویله کثیف و بدون کلکین در میان حیوانات انداخته بودند. در ماه جولای یک محکمه سیناف برای هر یک از 3 عضو خانواده شوهر سحرگل 10 سال حکم زندان صادر کرد، اقدامی که یک پیروزی قانونی برای پیشرفت در حقوق زنان تا 1 دهه گذشته به حساب می آید. در حال حاضر سحرگل در یک خانه امن در کابل بسر می برد و زخمهای جسمی و آسیبهای روانی و تحت معالجه قرار دارد. روزنامه می نویسد با این همه گروه های مدافع حقوق بشر حراس دارند که با وجود پیشرفت های آزمایشی که در عرصه حفاظت از زنان حاصل شده، شاید با خروج نیروهای ناتو از افغانستان و کاهش کمک های مالی جامعه بین المللی با خطر روبرو شود. نیویورک تایمز اظهارات ایتر بار یکی از پژوهشگران اداره نظارت حقوق بشر افغانستان را نقل کرده که با اشاره به قضیه سحرگل میگوید اگر کمک های مالی و فشار برداشته شود پیشرفت های به دست آمده از بین خواهد رفت.
خشونت های خانوادگی در ولایت پروان تعدادی از زنان را به خودکشی وادار ساخته است. مقام های ولایت پروان گفتند که میزان خشونت ها در این ولایت در حال افزایش است. احمد حنایش در یک گزارش تفصیلی همین موضوع را بررسی کرده.
شماری از آگاهان مسائل اجتماعی به این باورند که در جریان سالهای تحول یا در دهه اخیر در افغانستان نه تنها خشونت‌های اجتماعی در میان مردم کاهش نیافته، بلکه اوضاع هنوز رو به ناهنجاری گذاشته است. موارد خشونت‌های ثبت شده در ولایت پروان که در این اواخر اتفاق افتاده است، نمونه‌ای از خشونت‌های شدید اجتماعی است که قتل شوهر توسط خانمش، حلق‌آویز عروس با وسیله خشوع و موارد زیادی از قتل‌های بی‌رحمانه زنان با وسیله شوهرانشان از واقعات تازه در این ولایت است. ماجرای یک خانواده در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان که پس از قتل پدر خانواده، خانم و پسرش به اتهام قتل او زندانی شده‌اند، از پاشیده شدن شیرازه این خانواده در نتیجه یک خشونت حکایت می‌کند.
زنگ آمد مرا گفتن که خانم یک پدرت مریض است. باز دن سورا کردستم پاس بارم زنگ آمد که پدرت فوت کرد. مادرم گفت من خانه خواب بودم. وقتی که بیادر که خورده را که تراحی کردم دو خانه گفتم برو بی پدرتا. خودش که بیاید که چیزی نخوردن نان بخوره. میگه وقتی که رفت پدرم به سر صندلی بوده دستش کشالک مانده. کشالک مانده با سامان بیادر کم مادرم گفتم مادر بخی که پدرم دستش کشالک مانده. پس مادرم که کوچه بر آمده که بی که شوهرم خودکشی کرده یا کسی به قتل رسانندش.
مقامات و منابع مسئول امنیتی میگویند از همچون موارد خشونت‌های شدید در این اواخر چندین واقعه را به ثبت رساندند و تحت پوشش داشتند. محمد ناآرام، مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه ولایت پروان، در این مورد با تازگی به رادیو آزادی گفت:
تقریبا در همین سه ماهی که گذشت 5 واقعه همین از همین واقعه داریم ده. که همین آخرینش همین واقعه است که راپور به ما دادن که تو یک نفر خودکشی کرده یا قتل واقع شده نمیخونه. تیم بررسی ما بعد از چند دقیقه به محل حادثه میرسه، میبینن که جسد یک مرد افتیده در این خانه که جسد افتیده از فامیلش 5 متر در اتاق دیگه طفلایش، بچهش، خانمش که همراه طفلایش است از این پرسان میکنن و این میگو که ما خبر نداریم، در حالی که کلکینا باز است، دروازه باز است و این جسد افتاده. بررسی که از طریق پلیس یا از تیم بررسی پلیس در این حادثه که سارنوال معذف هم موجود بود صورت گرفت، یا توسط اعضای خانوادهش، توسط خود خانمش یا پسرش کشته شده باشه یا کسی را آورده باشن گیره به قتل برسانند از اثر خصومت‌های شخصی یا خصومت‌های فامیلی.
اما خواهر خانم شخص مقتول میگوید خواهر او در قتل شوهرش دست ندارد.
25 سال از عروسش تیر شده بود، تاله اکشن خانه برادر من نرفته که شب بپایه. میگه فعلا شوهر من از کار میه، تو میگه گلاس چای پیشیرش ببانم چای بخوره. مانده شده بود از کار میه. سر یک دو تا زمین جنگ و دعواشان خیسته بود. زمین هم بزا بردستی از پیش یازنین گرفتن، پیادرزاده اشت فنجر سرش کشیدن زمین گرفتن از پیش. حال یک برچه خانه یک بین خانه است، سر از اونام سرش اقدام میکرن که باشه این خانه را پیشش بگریم.
از نظر اجتماعی تأثیر سوی آنی و درازمدت این خشونت ها بر خانواده ها و خاصتا بر کودکان و نوجوانان از اعضای خانواده آسیب دیده به حدی است که دیده می شود این موارد خشونت ها خشونت های شدید دیگر را به دنبال خواهد داشت. این دختر نوجوان که در نتیجه این خشونت پدر خود را از دست داده و برادر و مادرش در زندان به سر می برند می گوید به دلیل زندگی طاقت فرسا راه خودکشی را در پیش گرفته است.
زندگی خوبی خیلی ایچیم که اوصلا نمانده برم که زندگی کنم، ایت نمیتونم زندگی کنم. اگه مادرم من در بندی خانه بندی کنن ایت دیگه ما مجبور هستن که بیادر کاری من بگرن پیشیان بگرن هر کاری که از دست مامد باسه قد میتونم خود را بکشم. زندگی من خوش ندارم بدون مادرم، هیچ کس سرپره از خانه ندارم. فکر که یک دختر 15 ساله چی کنه میتونه برای بیرون کار کنه بیا بیادرش بتا یا پیش نخانه وارش کنه.
برخی از منابع مسئول عوامل عمده بلند بودن میزان خشونت‌های شدید اجتماعی را در عدم آگاهی، بی‌سوادی و ضعف اقتصاد می‌دانند. باز هم محمد ناآرام، مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی ولایت پروان:
در جایی که فقر دانش باشه، فقر تحصیل باشه، فقر اقتصادی باشه، ناشی از همه تو گپاست که جار و جنجال فامیله ها بسیار به اوج خود میرسه که ما شما در همه اواخر شاهد چندین واقع یا خشونت های فامیلی هستیم که حتی سرا از دست پدر یا پدر از دست پسر خودکشی یا دست به قتل میزنن.
شماری از کارشناسان مسائل اجتماعی و حقوقی راه‌های رسیدن به کاهش این مشکلات ناشی از خشونت‌های شدید در اجتماع را حداقل در راه‌اندازی برنامه‌های تداوی روانی افراد و اجرای برنامه‌های آگاهی‌دهی حقوقی می‌دانند. در این مورد با عبدالحکیم نصرت اللهی، مسئول کمیسیون منع خشونت در ولایت پروان و از کارشناسان مسائل اجتماعی گفتگویی را مطرح کردیم.
کشتن اعضای خانواده نشاندهی یک سطح بلند خشونت در جامعه ما نیست؟
این خیلی یک واقعیت مسلم است که جامعه ما با بافت قبیلوی که داره از گذشته از بافتای قبیلویش تا انوز نادست خورده باقی مانده. اما افکار بدویت اکثریت جامعه حکم فرما بالای اما تو یک زمانی که ما زندگی میکنیم هست، سبب شده که حتی در میان خود خانواده درزهای را ایجاد بکنه در رابطه تقدس فی ما بین شوهر و خانم، در رابطه تقدس فی ما بین طفل و پدر و دختر و مادر. شما دوستات مشابه در گذشته دیدیم که بدترین دشمن زندگی خانم شوهرش بوده و بدترین دشمن زندگی شوهر خانمش بوده. اینا سرچشمه میگیره از عدم آگاهی اهمیت خانواده در جامعه ما.
خب به نظر شما وقتی که مشکل از نظر شما قابل تشخیص است، چیگونه میتونیم، چی راهی به نظر شما میتونه مؤثر باشه اگر در کوتاه مدت نشه، حداقل در دراز مدت، تا ما حداقل در آینده ها بتونیم میزان بلند خشونت که واقعا تکان دهنده است را حداقل کاهش بدیم؟
خود در قدم اول باید به فرهنگ تحمل پذیری و جدا کردن افرادی را که اونا مبتلا به امراض روانی هستند به نحوی که خود اونا نمیدانند که یک مریضی یا یک افسردگی دارند که سبب شده امی مریضی و افسردگیشان سبب قطع روابط یا خدشه‌دار شدن روابطش در میان خانواده، اجتماع و جامعه شده. اول ما باید اینا رو تشخیص بدیم، مراکزی باید باز شوه که بر از اینا مشاور حقوقیشان باشه در این عرصه و مشاور مسائل روانی باشه. شما میدانین که در شهرهای پخته افغانستان، در شهرهای مشهور افغانستان، ما روان پزشکی رو نداریم که مردم به او دسترسی داشته باشن و مردم معتقد به این باشن که برن به روان پزشک زندگی خود به او قصه بکنن تا تجویز صریح داشته باشه در ارتباط به زندگی زینا.
با باور شماری از آگاهان مسائل سیاسی در ولایات شمال کابل، مشکلات ناشی از بلند بودن میزان خشونت‌های شدید اجتماعی در این ولایات در حال اکنون هنوز دیده می‌شود که مردم انتظار داشتند تا با پیش آمدن فرصت‌های خوب و مناسب برای متحول ساختن اوضاع در ظرف 10 سال گذشته، سرازیر شدن کمک‌های جامعه جهانی و راه اندازی صدها برنامه کمک رسانی بتواند در زمینه کاهش خشونت‌ها نیز تأثیرگذار باشد. اما با گفته آنان اکنون دیده می شود که این انتظارات و پیشبینی ها در این خصوص چندان با واقعیت ها نزدیک نبوده است. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
رادیو آزادی و رادیو مشال برنامه فلوشپ را به نام حسیبه شهید خبرنگار جوان متوفای خود آغاز می کنند. این فلوشپ برای آن عده از زنان جوان در افغانستان است که می خواهند خبرنگاران مسلکی شوند. در این برنامه فلوشپ هر بار یک زن برای 6 ماه انتخاب می شود. در پهلوی کمک مالی ماهوار هر زن جوان که انتخاب شود در ختم دوره فلوشپ در مرکز رادیو آزادی رادیو مشال در شهر پراگ برای 2 هفته تجربه بیشتر کسب خواهد کرد. داشتن تجربه معیار اصلی برای انتخاب شدن در این فلوشپ نیست، بلکه آن عده از زنان افغان انتخاب می شوند که در بخش ژورنالیسم استعداد داشته و همچنان از همان جرأت خبرنگاری حسیبه شهید برخوردار باشند. به این معنا که این برنامه فلوشپ برای ژورنالیست های مسلکی شناخته شدن نیست، بلکه از میان نامزدان موفق که تازه به فعالیت رسانه‌ای آغاز کردند و از میان فارغان جدید پوهنزه های ژورنالیسم یک زن انتخاب خواهد شد. برای اشتراک در این برنامه باید CV و 2 نمونه نوشته ایتان را تا 15 ماه آگست به این ایمیل آدرس روان کنید: hasiba.fellowship@rferl.org. این ایمیل آدرس را این گونه بنویسید: haseebea.fellowship@rferl.org. نوشته اولی شما باید از 350 کلمه بیشتر نباشد و باید در آن دلیل اشتراکتان را در این برنامه فلوشپ توضیح کنید. نوشته دوم شما باید یک نمونه ابتدایی از کار نویسندگی و ژورنالیسم تا به 500 کلمه باشد. این نوشته ها باید به لسان‌های پشتو، دری یا به انگلیسی باشند. این معلومات در صفحه اینترنت رادیو آزادی هم قابل دسترس است: azadiradio.com و azadiradio.org.
و اکنون هم برنامه مجله فرهنگی به میزبانی ملیحه احراری.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
آن نیست که هرگز به زمین نیفتی، بلکه آن است که بعد از هر زمین خوردن برخیزی. تمامی گناهان نهانی صورت می گیرد. آن لحظه ای که درک کنیم خداوند حق بر افکار ما گواه است، شاید رها و آزاد شویم. خود را قربانی کنیم بهتر است تا دیگران را. با گفتاری از مهاتما گاندی در کتاب همه مردم برادرند آغاز کردیم. با سلام و آرزوی سلامتی به شما شنوندگان عزیز مجله فرهنگی، ملی احراری برنامه این هفته را پیشکش میکنم با موضوعات و گزارش هایی که شما دوست دارید. مجموعه هفت شعر عشق را هم در این برنامه شنونده هستید و ما حالا توجه کنید با خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته که مصطفی بشارت تهیه کرده است.
صدها اثر تاریخی مربوط به افغانستان به روز یکشنبه از سوی سفارت بریتانیا به موزیم کابل سپرده شد. مسئولان موزیم کابل میگویند که این آثار تاریخی در زمان جنگ‌های داخلی به خارج از کشور قاچاق شده بود. مسئولان بخش مطبوعات سفارت بریتانیا در کابل گفتند که این آثار از سوی پلیس بریتانیا در ساحات مختلف آن کشور از نزد قاچاقبران به دست آمده و حالا به اساس اسناد به موزیم کابل تسلیم نمودند.
کشف و به دست آوردن این آثار تاریخی نشان دهنده روابط عمیق فرهنگی میان بریتانیا، افغانستان و فرهنگیان دو کشور می باشد. تعهد ما به افغانستان دراز مدت است.
مسئولان موزیم کابل ضمن قدردانی از این اقدام بریتانیا از تمام کشورهای جهان خواستند تا در قسمت انتقال دوباره آثار تاریخی مفقود شده افغانستان با این اداره همکاری نمایند. عمر خان مسعودی رئیس موزیم کابل میگوید که در زمان جنگ‌های داخلی در افغانستان حدود 70,000 پارچه آثار تاریخی این کشور به خارج قاچاق شده است. رئیس موزیم کابل همچنان گفت که در مدت 4 سال گذشته حدود 9,000 پارچه آثار از سوی یونسکو و دیگر کشورهای غربی به موزیم کابل دوباره انتقال داده شده است. آقای مسعودی همچنان میگوید که در 10 سال گذشته سویدن، دنمارک، نروژ، جرمنی، آمریکا و بریتانیا صدها آثار تاریخی افغانستان را شناسایی و به موزیم کابل انتقال دادند. و همچنان گفت که کشور فرانسه در جریان 10 سال گذشته هزارها آثار تخریب شده افغانستان را بازسازی و به موزیم ملی این کشور تسلیم نموده است. نای اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان از مداخله کشورهای همسایه در راستای محدود ساختن آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان اظهار نگرانی کرده است. نای با نشر اعلامیه مطبوعاتی گفته است که در این اواخر از طریق برخی از رسانه‌ها گزارش‌های به نشر رسیده است که کشورهای همسایه به خصوص ایران در نظر دارد تا اتحادیه ژورنالیستان را در افغانستان ایجاد نمایند. در این اعلامیه گفته شده است که این موضوع برای آنان قابل نگرانی است و کشورهای همسایه با این کارشان تلاش میکنند نفاق و تفرقه را میان خبرنگاران افغان ایجاد نمایند. در اعلامیه همچنین آمده است که نه ایجاد چنین اتحادیه‌های نام‌نهاد توسط کشورهای همسایه را تقبیح میکند و از جامعه رسانه‌ای خبرنگاران افغانستان میخواهد که در شناسایی این چنین نهادها دقت بیشتر به خرج دهند و نگذارند چنین نهادها فضای رسانه‌ای افغانستان را مخشوش نمایند. این اداره همچنان از حکومت افغانستان خواسته است تا جلو این گونه فعالیت‌های کشورهای همسایه را بگیرد. در عین حال برخی از اتحادیه‌های خبرنگاران در کابل و وزارت اطلاعات و فرهنگ نشر چنین خبر را تایید کردند. بر اساس برخی از گزارش‌های منتشر شده در کابل هفته گذشته سفارت ایران شماری از ژورنالیستان افغان را به سفارت آن کشور دعوت کرده بود و در امان روز اتحادیه‌ای را برای ژورنالیستان افغان ایجاد کرده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
روزی حضرت موسی در خلوت خیش از خدایش سؤال می کند: آیا کسی هست که با من وارد بهشت گردد؟ خطاب می رسد: آره. موسی با حیرت می پرسد: آن شخص کیست؟ خطاب می رسد: او مرد قصاب است در فلان محله. موسی می پرسد: می توانم به دیدن او بروم؟ خطاب می رسد: مانعی ندارد. فردای آن روز موسی به محل مربوط رفته و مرد قصاب را پیدا می کند و می گوید: من مسافر گم کرده را هستم، آیا می توانم شب را مهمان تو باشم؟ قصاب در جواب می گوید: مهمان حبیب خداست، لخت بنشین تا کارم را انجام دهم، آنگاه با هم به خانه می رویم. موسی با کنجکاوی وافر به حرکات مرد قصاب می نگرد و می بیند که او قسمت از گوشت ران سفید را برید و قسمت از جگر آن را جدا کرد، در پارچه پیچید و کنار گذاشت. ساعت بعد قصاب می گوید: کار من تمام شده است، برویم. سپس قصاب با موسی به خانه می رود و به محض ورود به خانه رو به موسی کرده می گوید: لحظه صبر کن. موسی مشاهده می کند که طناب دراولی به درخت بسته است. قصاب آن را باز کرده و آرام آرام طناب را شل می کند. شای در وسط توری که مانند تورهای ماهیگیری بود نظر موسی را به خود جلب کرد. وقتی تور به کف حویلی رسید، پیرزن را در میان آن دید که قصاب با مهربانی دست بر صورت پیرزن کشید. سپس با آرامش و صبر و حوصله مقدار غذا به او داد. دست و صورت پیرزن را تمیز کرد و خطاب به پیرزن گفت: مادر جان، دیگر کار نداری؟ و پیرزن می گوید: پسرم، انشالله که در بهشت هم نشین موسی شوی. سپس قصاب پیرزن را دوباره در داخل تور گذاشته بر بالای درخت قرار می دهد و پیش موسی آمده با تبسم می گوید: او مادر من است و آنقدر پیر شده که مجبورم او را این گونه نگهداری کنم، و از همه جالبتر آن که همیشه این دعا را برای من می خواند که انشالله در بهشت با موسی هم نشین شوی. چی دعایی؟ آخر من کجا و بهشت کجا؟ آن هم با موسی. موسی لبخند می زند و به قصاب می گوید: من موسی هستم و تو یقیناً به خاطر دعای مادر در بهشت هم نشین من خواهی شد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
بالا هم حرفای درباره کوکاکولا یا زهر مار به نام کوکاکولا داریم. آیا می دانید که لغت کوکاکولا از کجا آمده و با خودش چی را به همراه می آورد؟ 120 سال قبل از امروز، وقتی دکتر جان پمرتون در آزمایشگاه کوچک خود در آتلانتای امریکا با ترکیب چند ماده معجون جدیدی را اختراع کرد و آن را کوکاکولا نام نهاد و به دنیا معرفی کرد و هیچگاه فکر نمی کرد که این نوشیدنی و انواع مشابهان روز این چنین مرزهای دنیا را در نوردد که در هر گوشه ای از جهان جزء ثابت از سفره غذا باشد. با گذشت بیشتر از یک قرن از مصرف انواع کوکاکولا و مشخص شدن بسیاری از آثار سوی استفاده مصرف مداوم نوشابه ها، هنوز هم انواع کوکاکولا پرطرفدارترین نوشیدنی در سراسر دنیا به حساب می رود و کنار گذاشتن آن از وعده های غذایی غیر ممکن به نظر می رسد. کولا یا کوکاکولا چیست؟ کولا در اصطلاح به گروهی از نوشابه های گازدار فاقد الکل گفته می شود که اغلبا دارای کربن دای اکساید، کارامل، کافئین، شکر و برخی مواد کیمیاوی محافظه کننده هستند. واژه کولا از نام گیاه کولا گرفته شده و دانه این گیاه که در غرب افریقا می روید در نوشابه های اولیه به عنوان منبع کافئین به کار می رفت.
اولین نوشیدنی با طعم کولا در سال 1881 تبرک گفتیم در آتلانتا ساخته شد، اما واژه کولا به دنبال اختراع کوکاکولا در سال 1886 توسط دکتر جان پمرتون در آتلانتا وارد لغات روزمره شد. کوکاکولا در اولین سال تولید خود تنها 9 بوتل نوشابه در هر روز می فروخت، اما به تدریج گسترش پیدا کرد تا اینکه در سال 1895 اولین کارخانه کوکاکولا در دالاس واقع در تکساس آمریکا به بهره برداری رسید. از آن پس انواع دیگر کوکاکولاها مانند پیپسی کولا و دیگر نوشابه های گازدار وارد بازار شدند. مصرف کوکاکولا عوارض فراوان مانند فشار خون بالا، پوکی استخوان، افزایش قند خون، از بین رفتن دندان ها و چاقی زیاد را به دنبال دارد. در ساخت کوکاکولا و دیگر نوشابه های گازدار از مواد مختلف استفاده می شود که خوردن آنها به صورت جداگانه تا اندازه وحشتناک به نظر می رسد. مهمترین مواد تشکیل دهنده نوشابه های گازدار عبارتند از شکر، اسید و کافئین. احتمالاً نام آب گازدار را روی بوتل های نوشابه دیدید و این گاز که از آن نام برده می شود غالبا گاز کاربونیک است که با فشار وارد بوتل می شود و وقت در بوتل را باز می کند فشار برداشته می شود و به صورت حباب خارج می گردد. شکر ماده دیگر است که در کوکاکولا به اندازه خیلی زیاد وجود دارد و چون کولا ماده تلخ است، برای شیرین کردن هر گلاس کولا گفته می شود که حدود شاید 100 قاشق شکر به کار رود. ولی استفاده از شیرین کننده های مصنوعی از زمان جنگ جهانی دوم آغاز شد و اولین شیرین کننده مصنوعی ساخارین بود که بعد از اینکه در سال 1970 ثابت شد سرطان‌زاست، مصرف آن ممنوع شد و جای آن را مواد شیرین کننده دیگری گرفت که هر کدام دارای اثرات سو در بدن می باشند. کافئین ماده دیگر است که در بسیاری از نوشابه ها وجود دارد و به عنوان عامل محرک روی قلب و سیستم اعصاب مرکزی تأثیر می گذارد و باعث افزایش تمرکز و هوشیاری در کوتاه مدت می شود. کافئین به طور موقت فشار خون را بالا می برد، اما در مورد اثرات دراز مدت آن روی فشار خون هنوز مدرک قابل استناد وجود ندارد. احساس ناراحتی در شکم، استراب و اختلال خواب از عوارض کافئین هستند. دیگر عوارض مهم کافئین ایجاد وابستگی به آن و یا عادت کردن به کافئین است، به طوری که بیش از 50% کسانی که به طور مرتب کافئین مصرف می کنند در صورت عدم مصرف آن دچار سردردی می شوند. احساس خستگی، کاهش انرژی، کاهش تمرکز و تغییرات خلق و عادات عوارضی هستند که در اثر محرومیت از کافئین برای شخصی که با آن عادت کرده به وجود می آید. در کوکاکولا از مواد رنگی مانند رنگ کارامل و طعم دهنده ها و نیز مواد کیمیاوی نگهدارنده یا محافظه کننده هم استفاده می شود که برای صحت مضر می باشند. تنها مورد استفاده سودمندی که کوکاکولا و دیگر نوشابه های گازدار دارند استفاده از آن برای شستن تپ دستشویی و یا پاک کردن پیچ های زنگ گرفته موتر و دیگر وسایل می باشد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
درباره چی می نویسی؟ این سؤال را دختره از پدرش پرسید. پدر پاسخ داد: درباره تو دخترم، اما مهمتر از آن چی می نویسم پنسل است که با آن می نویسم. می خواهم وقت بزرگ شدی مانند این پنسل باشی. دختر به پنسل نگاه کرد و چیز خاصی در آن ندید و گفت: این هم مانند پنسل های دیگر است که دیدم. پدر گفت: بستگی دارد به اینکه چگونه به آن نگاه میکنی. در این پنسل 5 صفت است. اگر آن را به دست بیاوری برای تمام عمرت به آرامش میرسی. پدر گفت صفت اول پنسل این است که می توانی کارهای بزرگ کنی، اما هرگز نباید فراموش کنی دست وجود دارد که تو را هدایت می کند. نام این دست خداست و باید همیشه در مسیر اراده اش حرکت کنی. صفت دوم پنسل این است که باید گاهی از آن چی می نویسی دست بکشی و از پنسل تراش استفاده کنی. این باعث می شود که پنسل کم رنج بکشد، اما آخر نوکش تیزتر می شود. پس بدان که باید رنج ها را تحمل کرد، چرا که این رنج ها باعث می شود انسان بهتری شوی. صفت سوم پنسل، پنسل همیشه اجازه می دهد برای پاک کردن یک اشتباه از پنسل پاک استفاده کنی. بدان تصحیح یک کار خطا کار بدی نیست. در واقع برای اینکه خودت را در مسیر درست نگهداری مهم است. صفت چهارم پنسل، چوب یا شکل خارجی پنسل مهم نیست. زغال اهمیت دارد که داخل چوب است. پس همیشه مراقب باش که در درونت چی خبر است. و صفت پنجم، پنسل همیشه اثر از خود به جا می گذارد. بدان هر کار در زندگیت می کنی رد از تو به جای می ماند. بس سعی کن نسبت به هر چیز هوشیار باشی و بدان چه می کنی.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هفت شهر عشق،
نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
السلام علیکم شنونده های برنامه هفت شهر عشق. سخن امروزی در این برنامه در مورد یکی از دانشی مردان فرهیخته است که رویای یک خواب اثرمند در جوز جانان که در آن مردی را دید که می گفت تا چند نوشی و بیهوشی و اگر ترک کنی بهوشی. بعد از 43 سال شامل حیات کودکی، جوانی، تحصیل، صاحب دیوان و عیش چنان دگرگونش ساخت که بعد از بیداری دیگران را که می کرد نکرد و آن را که می نوشید ننوشید و گذشته را همه غفلت دانست و با یک زهد عمار نقطه عطف جایگاه انسانی را دریافت. من از ناصر خسرو قبادیانی بلخی صحبت دارم، مردی که در اغلب علوم عقلی و نقلی، فلسفه یونان، نجوم، موسیقی و شعر تبحر کامل داشت. با جهانگردی مستند نوشت و عقاید مختلف شرق را ضمن بحث و گفتگو با پیروان آن مذاهب به مقایسه گرفت. شغل دیوانی را ترک کرد، از لذایز دنیوی دست شست، از طریق آسیای میانه و آذربایجان به جهان عرب در حرکت شد و دربار فاطمیان مصر المستنصر بالله اقامت کرد و سه بار به طواف کعبه پرداخت و سرانجام با یک دیگرگونی گرویده مذهب اسماعیلی شد و حجت خراسان را دریافت. زمانی که قصد برگشت به زادگاه خود را داشت، در مسیر راهین تبلیغ کیش اسماعیلی در نیشابور و مازندران و سایر توابی که در سلطه سلجوقیان بود، با مخالفت‌های شدید روبرو شد و با جهانی ناگزیری با زیستن‌های مخفی به زادگاهش بلخ بازگشت. در آنجا نیز تاب نیاورد و متباقی بیش از 25 سال عمر خود را با نوشتن آثار خود در یمگان بدخشان سپری کرد. 15 سال برآمد که به یمگانم، چون و از بهر چه زیرا؟ که در زندانم. نام اصلی ناصر خسرو ابو معین ناصر خسرو ابن حارث قبادیانی بلخی است که در ماه سنبله سال 394 خورشیدی در محله قبادیان بلخ در یک خانواده ثروتمند که به امور دولتی اشتغال داشت تولد یافته و در 468 خورشیدی در دره یمگان بدخشان وفات یافته آنجا مدفون است. حیات ناصر خسرو مقارن حکمداری سلجوقیان، غزنویان و فاطمیان مصر است که در این دربارها بیش و کم زیست و مورد نوازش قرار گرفت. ناصر خسرو در دربار سلطان مسعود غزنوی و طغرل سلجوقی به حیث منشی کار کرده و با کمال آسودگی زیست نموده. ناصر خسرو مناعت عالی، صراحت آشکار گفتار و عزت نفس قوی داشت. با باور خودش فرومایگان کوتاه نظر حقیقت گویی و منطق با قوت او را در بحث تحمل نمی توانستند و به اذیت او می پرداختند. ناصر خسرو درباره این خصلت خود نیز می گوید: گه نرم و گهی درشت کند تیغ، پند است نهان آشکارم. با جاهل و بیخرد درشتم، با عاقل نرم و بردبارم. اما با آنکه ناصر خسرو در سفرنامه خود رویدادها و قضایا را با بی‌طرفی درج نموده، اما زمانی که مردم را به مذهب اسماعیلی دعوت می نماید با مخالفت علمای سایر مذاهب، علی‌رغم حمایت دربار خلفای فاطمی و سلجوقی، مردم را علیه او تحریک می نمایند و به نام قرمطی، رافضی و غالی تا حدودی که خانه او را نیز در بلخ به آتش می کشند. به باور دانشمندان اهل سنت و جماعت، گرویدن ناصر خسرو به مذهب اسماعیلی و کسب حجت خراسان از سوی زمامداران وقت مصر مستدل است. اما ایرانیان به شیعه 12 امامی بودن وی تاکید دارند و او را مبلغ مذهب تشیع می دانند که مدح ائمه شیعه را توسط وی که شمار زیادی از شاعران سنی نیزان را انجام داده دلیل بر این مدعا دانسته و به ترتیب شجره های گوناگون برای وی برآمدند که به باور شماری از استادان ادبیات خیلی ضعیف است. و اما دکتر سید ابراهیم مهدوی که خود پیرو تشیع است، در جمله دلایل بیشماری که دال بر اسماعیلی بودن ناصر خسرو می آورد، یکی هم این است که می نویسد: ناصر خسرو در کتاب خوان الاخوان خود به مراتب و دفعات از وجود اهمیت باطن نسبت به ظاهر صحبت کرده است، حتی در بخش هایی به مراتب موجود در مذهب اسماعیلی پرداخته و سپس آنها را استدلال کرده است. نویسنده روسی برتلز نیز نسبنامه شیعه بودن ناصر خسرو را جعلی و ساختگی می داند. استاد سالی محمد راسخ در مقاله مفصل خود در مورد حیات ناصر خسرو می نویسد: حکیم ناصر خسرو تألیفات خیلی زیاد دارد، آنسانی که خود او می گوید: من گر بدین ضعیف تنم زان که در سخن، زن پر ستاره فزون است اثر مرا. و اما با گذشت ایام شماری از آنها نابود شده و آنچه باقی مانده نیز فزونی بیشتری دارد و به شمول سفرنامه‌ای که شالوده سفر 7 ساله او و دیوان شعر 11,000 بیتی 12 اثر ناب ناصر خسرو، هر یک صحه بر حکیم و فیلسوف بودن او می گذارد. ناصر خسرو اثر فلسفی خود زاد المسافرین را به نام المستنصر بالله خلیفه فاطمی مصر نوشته که تا حدودی
اصل قانون اسماعیلی است که مؤلف خواسته عقاید فلسفی زکریای رازی را رد نماید. جامع الحکمتین و زاد المسافرین مهمترین تألیفات دیگر ناصر خسرو است که 82 بیت خواجه ابوالهیثم جرجانی را تفسیر کرده و به سوالات پاسخ داده است. کتاب وجه دین، خوان الاخوان، گشایش و رهایش، روشنایی نامه، دلیل المتحیرین، سعادت نامه و چند عنوان دیگر از جمله تألیفات ناصر خسرو است که هر کدام بی‌بدیل است. استاد محمد صالح راسخ پیرامون سفرنامه‌ای که اولین اثر نثری ناصر خسرو است به این باور است که متن این اثر به نظر پوهان غلام سرور همایون استاد ادبیات چنان نیست که از قلم ناصر برآمده باشد و ظاهرا متن اصلی آن از سوی پیروان اهل سنت تحریر مجدد یافته است و دانشمند روسی برتلز نیز در اثرش به این نکته متوجه شده و در آنجا عقاید هرمان اته و ایوانوف را مبنی بر این که روی تسنن سفرنامه ناشی از احتیاط ناصر خسرو بوده که نخواسته در کتابی که برای عامی مردم نوشته علاقه خود را به مذهب اسماعیلی آشکار سازد و جانب تقیه را رعایت کرده و رد نموده است. به عقیده برتلز این اثر قبل از سده 17 میلادی تحریف گردیده است. حقیقتا هم متن سفرنامه با آثار دیگر ناصر خسرو از نگاه سبک نویسندگی فرق دارد و سوی دیگر تقیه متوجه مطالب دینی می شود نه سبک نویسندگی و نثر. بنابراین نتیجه گرفته می شود که سفرنامه ناصر خسرو تحریر مجدد یافته است و در مورد زندگی، آثار و افکار و جهانبینی حکیم ناصر خسرو صرف نظر از تذکرنگاران و مورخان قدیمی جمعی از پژوهشگران آثار تحقیقی زیاد و جالبی نوشتند که می توان از محققین خارجی و ایوانوف، برتلز، ادوارد براون، محمد بزل الرحمن، هنری کربن، هرمان اته، شارل شفر و ده‌ها تن دیگر را افزون بر نویسندگان فارسی و دری سرای نام برد. شماری از آگاهان حیات ناصر خسرو از دیوان عربی او سخن گفتند که در دسترس نیست و دلیل وجود او را چنین گفتند: تسلط ناصر خسرو بر زبان عربی و گذشت بیش از 7 سفر در جزیره العرب الزام وجود دیوان شیری در زبان عربی ناصر خسرو را قوی تر می سازد. شنونده های محترم، با خوانش شعر با شعره از حکیم ناصر خسرو که حجت با قوتی مبنی بر نیالودن زبانش به مدح سلاطین و خلفا را تمثیل می کند، فرجامین برنامه 7 عشق را با پایان میبریم. تا هفته بعد با تقدیم مجله فرهنگی آزادی، روز و شب شما خوش. نکوهش مکن چرخ نیلو فری را، برون کن ز سر باد خیره سری را. بریدان از افعال چرخی برین را، نشاید زدانا نکوهش بری را. چو تو خود کنی اختری خیش را بد، مدار از فلک چشم نیک اختری را. به چهره شدن چون پری کی توانی، به افعال مانند شو مر پری را. اگر تو از آموختن سر بتابی، نجوید سری تو همی سروری را. بسوزند چوبی درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را. درختی تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را. اگر شاعری را تو پیشه گرفتی، یکی نیز بگرفت خونیاگری را. من آنم که در پای خوکان نریزم من این قیمتی در لفظی دری را. بخوان هر دو دیوان من تا ببینی، یکی گشته با عنصری بهتری را.